ساعت 13 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده اینجا پایتخت نیست باشید.
شمسی کجاست؟
شمسی 600 کیلومتر تهرانه. ما شمسی ها میگن تهرانی هستیم. با یزدی ها قیل میدم افاده میدم که ما تهرانی هستیم. چرا؟ چون 30 کیلومتر نزدیکتر از تهران هست.
اینجا پایتخت نیست.
روزی بود یه روز روزگاری بود. تو شمسی ما که دارالعباده بود زندگی مردمونش خیلی صاف و ساده بود. توی کوچه عجب برو بیایی بود، صفایی بود، وفایی بود، نگو که عجب جایی بود. بقالی حاجی مزستم بود، قصابی غنی بود، نجاری حاجی علی اکبر بود، کنار کوچه پاتاق زنا بود. این کاسبای محلمون با چهرهای مهربون از سر صبح تا دل شو تو کوچمون بیا برو. حاجی مزستم حل با تقتق مداد به ما کمک کمک. غنی 1 کیلو گوش میداد، میگفت چقدر خوب و مرغوبه. خلاصه تو محله ما مردمون خوب و با وفا، کوچه پر از صفا بود، هم دلی بیریا بود. اگه یکی دو ماد میشد اهل محله شاد میشد، همه میرفتن خونشون کمک میکردن براشون. یکی اجاق درست میکرد، دیگه شولی رو بار میکرد، شلغم و آرد و کمچلی کاسه و دیگ و صندلی، چراغ و تور و دستی پر بود تو خونه مشتی. توی کوچه چراغونی نقل و نبات و شیرینی با سلوات آروس کشون آروس میبردن خونشون. توی کوچه پایه انداز دومادی ها میدادن زیر انداز، فرش و فروش و غالی سماور زغالی. بابا میداد چراغ تور، ماما میداد ظرف بلور، همسی ها میدادن پایه انداز کماشتون و خاک انداز. همدلی و تفاهم بود که میونه مردم. خلاصه روزگاری بود، زمستونش بهاری بود. اما حالا آروسیا قطار قطار ماشینیا بوغ میزنن تا دل شو، میپرن از جا تو دل خو، آروس کشونی میکنن، مردم آزاری میکنن. دوماد بابا یلقبا نونه دل جون شما، سفر مده سر انداز، تلا مده پای انداز، مردم که خوب میدونن دست میزنن و مخونن. چرا بیشتر ندادی، بیشتر ندادی، باغ و صحرا ندادی، خونه و ماشین ندادی، همش با قرض و قول آروس بردن تو خونه. حاجی منده و حوزش، دوماد منده و قرضش، این دوماد گرفتار ز دست صد طلبگار، آروس گریه هزاری، دوماد شده فراری، با فیس و با عباد زندگیشون به باده. بیاد اسراف نکنیم، به فکر فردا بکنیم، مثال اون قدیمی ها، کاری بکن بابات مکد، اشتی مرش قبات مکد. مردم شمسی دارالعباده، مردمون خوب و ساده، خدا پشت و پناتون، خدا نگهدار.
شهر یا شهر وفا، مردمون شبیریا، شهر یا شهر وفا، مردمون شبیریا، شهری که معروف شده به شهر مردان خدا، شهری که معروف شده به شهر مردان خدا.
الان استان یزد هستم، به سمت نایین داشتم میرفتم، شهر زارچ یا در واقع بخش زارچ رو دیدم، پیچیدم و متوجه شدم که انتهای زارچ میشه اشک زر، کاملا به هم چسبیده. اشک زر یک فضای کاملا کویری داره، یعنی خیلی عجیبه توی مسیر جاده که بیاید از سمت یزد به سمت نایین که دارید میرید چنین بافتی رو نمیبینید. وارد اشک زر و زارچ که میشید، منتهی الیهش یه مسیر کاملا کویری با بوته‌های، حالا اینجا بهش میگن تاق، که مختص منطقه کویری هست، فراوانی داره و ماسبادی. یه چیز جالبی که به من گفتن این بود که اینجا مهد یا قطب پرورش اسب هست، اسب اصیل عرب و نوع ایرانی، درست آقا؟
بله، همجور که ارسالی فرمودید، استان یزد و به خصوص بخش اشکزر و زارچ قطب اسب عرب ایران هست. بیش از 6000 رأس اسب در استان یزد متمرکز هست که علاقه‌مندان به رشته سوارکاری و پرورش اسب زحمت کشیدن با سرمایه‌گذاری‌های خوب و این پتانسیل در استان ایجاد شده که اونها هم در همین قسمت اشکزر و زارچ هستند. بیشتر اسبای عرب هستند که حالا در رابطه با اسبای عرب من مختصری خدمتتون عرض میکنم. اسبای عرب اسبایی هستند که خیلی ها معتقد هستند که خواستگاهشون قسمت بین و نهرین که شامل قسمتی از خوزستان ایران هم هست مال این قسمت بوده و الان امروز در همه ایران اسبای عرب و همه جای دنیا پراکنده هستند. یه سازمانی هم هست، یه سازمان جهانی به اسم واهو که مخفف World Arabian Horse Organization هست که این سازمان جهانی هم کارش ثبت و کنترل اسبای عرب دنیا هست. یعنی هر اسبی که به تایید واهو رسیده باشه در هر جای ایران که این اسب باشه به عنوان هر جای دنیا که باشه به عنوان اسب عرب میشناسنش.
اولین بار در واقع این ایده اسب توی یزد مال چند سال قبل بوده؟ یعنی تاریخ داره یا خیلی نوپاس این صنعت؟
والا اطلاع دقیقی از شروع نگهداری اسب که واقعا من ندارم، ولی چیزی که میشه از تاریخ استخراج کرد اینه که خب توی مقطع کشور ما به عنوان ابرقدرت شناخته میشد در دنیا و اون ماشین نظامی و ابزار قوی که این کشور را متمایز میکرد یکی از نیروهای انسانی و جوانهای جنگندهی بود که داشتن و اسبهای خوبی که ایرانی ها معروف هستن به بهترین پرورش دهنده های اسب. ایلخی های بزرگی داشتیم که کار این ایلخی ها نگهداری آموزش و پرورش اسبهایی بود که عمدتا استفاده نظامی هم داشتن. بعد از اینکه این مسئله انقلاب صنعتی و این مسائل پیش اومد، خب به طور کلی همه جای دنیا دیگه اسب اون نقش اساسی خودش یه مقدار از دست داد. جنبه ورزشی قضیه بیشتر مطرح شد و من از اون وقتی که بچه بودم می دیدم که در همین استان ما خیلی ها اسب رو البته به صورت غیر حرفه‌ای و پراکنده نگهداری میکردن، علاقه داشتن به اسب و سوارکاری و تا میشه گفت یه 30 سال گذشته یه شروع خیلی خوبی پرورش اسب و نگهداری اسب تو استان پیدا کرد. پیشکسوت هایی که ما داشتیم، حاجی آزیا وکیل که یادی ازشون هم میکنم من، اینا همه باعث شدن که اسب و عمدتاً اسب عرب در استان ما یه رشد و گسترش مضاعفی هم داشته باشه. به طور کلی واقعا مثلا تو استان گلستان که شما دقت بکنید خیلی زندگی انسان و افرادی که تو گلستان زندگی میکنن، ترکمن های عزیز، با اسب زندگیشون آمیخته است. یه جورایی این اتفاق تو یزد ما هم الان ما شاهدش هستیم.
برای من همین جالب بود چون من گلستان و بندر ترکمن و در واقع اونجا باشگاه زیادی رو دیدم و گفتگوها کردیم در موردش. این که توی یزد چنین چیزی وجود داره برای من عجیب بود. غیر از یزد و گلستان توی ایران جای دیگه هم تمرکز داره این موضوع پرورش اسب و نگهداری و صنعتش؟
بله، اسب که خیلی از استان‌های کشور، تهران، کرمان، اصفهان، تبریز، جای دیگه هم اسب نگهداری میکنن، شیراز، کرمانشاه، ولی این رشد سریعی که تو استان یزد داشته منحصر به فرد هست و تو یزد کمتر جوانیم و پیدا میکنیم که آشنایی با اسب نداشته باشه. ما مسابقات کورس یا مسابقات زیبایی یا پرشی که برگزار میکنیم شاید این هستیم که هر هفته مثلا بیش از 3-5 هزار نفر برای تماشا میان، در صورتی که شاید باور کنید که فوتبال ما اینقدر علاقه مند و تماشا چی نداشته باشه تو استانی هست. اسب خوب جا افتاده، جوانای یزدی ما الان بهترین چابک سوار ما داریم، بهترین ورزشکارا رو داریم. همین الان برنامه ریزی هایی که هیئت سوارکاری ما انجام داده برای آموزش پایه از سطح پونی کلاب یا اسبای خزر یا اسبای کوچیک، آینده خوبی هم متصور هستیم برای این ورزش در استانمون. انشالله که شاید این باشیم که در سطح المپیک هم اسب های ما و ورزشکار و سوارکار ما صاحب مقام بشن، صاحب نام و افتخار بشن برای کشور.
سوغاتی یزد ما خیلی زیاد و توفه، سوغاتی یزد ما خیلی زیاد و توفه، پشمک و با خلبا آخ که چه قطابش خشه، شوی ایدات میشه شلوغ بلوغ شهر ما، بازاراش را بندومه شلوغ بلوغ خیاش خشه، بیاید هم وطنا ز شهر ما دیدن کنه، ما که مهمون نبازیم صفای مهموناش خشه، بیاید هم وطنا ز شهر ما دیدن کنه، ما که مهمون
لوکی جا خورد، ماشی پیش رفت، ماستی جا خورد، سیفید پیش اومد، مشکی جا خورد، دو جا خورد، چوف سیفید، سه جا خورد، یه جا خورد، چوف قهوه جا خورد، ماستی پیش رفت، سیفید سر دوتا، قهوه سر دوتا، مشکی پیش رفت، سیفید جا خورد، سبز چوف جا خورد، ماشی پیش اومد، یه قهوه، ماشی پیش رفت، چوف ستا سیفید، خاکسری به اتا اومد، خاکسری به ستا اومد، سیفید جا خود، ماستی پیش رفت، سیفید جا خود، چیره جا خود، چیره جا خود سر شد، قهوه پیش اومد.
مادر شما چرا این قلاب نداره؟ این در واقع چیزی که
چی همجور یاد گرفته،
یعنی این تیغی که دستتونه نوکش قلاب نباید داشته باشه؟
ما از 7 سالگی که گرفتیم قالی بافی همینجوری یاد میدادن، خاله منو قالی میبافتن، از این همینجوری یاد ما دادن، اونشون خودشون هم با دست میبافتن، اینجا همیشه با دست بافتن، ما هیچ وقت با قلاب نبافت.
توی اشک زر الان قالی بافی مرسومه یا نه دیگه داره تموم میشه؟
حالا تقریبا بعد نیست، حالا چند سری دوره مردم بیشتر بافتن قالی، جلوتر یک وقت انگرش کردن، حالا دوره دارن میبافن.
جوونا میبافن؟
جوونا یک کمی، خیلی کم، چون کارای دیه اومده این کار خیلی کسی بیروش نمیره، موزی نداره صرف نام کنه، بیشتر برای ما اگه عادت کده من کار دیگه بلد نیسته که بافته، کسی دیگه نام بافه.
بعد این نقشه‌ای که دارید میبافید اسم داره؟
بله، نقشه موجانه، نقشه موجانه.
بعد موجانه مال کجاست؟
نیشتی من ما رفتم نسیری ها رنگ غالی برداشتم، جلوتر ها رنگ های همینجا میوردم مشتری ها، من رفتم خودی از رنگ نسیری ها برداشتم، نقشه مال نسیری نه، نقشه موجانه، اسمش نقشه موجانه، دی از کجا نقشه کشیدن ایناش من نمیدونم، من فقط بافتم و بافندگیش یاد گرفتم، حالا هم داریم بافم.
این قالی چند در چنده؟
2.5 در 3.5.
و چقدر باید زمان بذارید دو نفری ببافی؟
نه هر روز همه روزی 7-8 تا ببافی، 5-6 ماه میشه، 5 ماه میشه، 6 ماه زمان میبره.
و این نخوش کار رنگش رنگ دست طبیعیه؟
میگن رنگ طبیعیه، رنگ نسیری یا رنگ درجه یک دوموری از دو درجه یک.
خب 6 ماه دو نفری میبافید، چقدر دستمز میمونه براتون؟
ما نمیدیم، جلوتر ما بافتیم سال گذشته 5 تومن فروختیم، 5500 فروختیم، حالا میگن گرونتر شده، حالا گرونیه، حالا بازم موز بره بافنده نداره، بره موزی نداره، یعنی بیرون کارهای دیگه که زنا میکنن بیرون کار میکنن اصلا موز نداره، اما ولی ما عادت کردیم و دیگه اسم به خاطری که نداریم بیشتر جای دیگه کاری بلد نیستیم همینجا باف.
یه چیزی که برای من جالبه، من مثلا دیدم جدیدن کار میکنن اگر جای قالی میبافن به جای نقش خانی عدد هست، دیدید اونا رو؟
اونا مال فرشای چیه چی میگم فرشه که بر دیوار برمه کنم
دیواری دیگه تابلو دیواری
تابلو فرشه اونا هم چرا میره الان هم در آموزش میدم مردم برای یاد گیرن بوفن اونا با چی بوفن
عدده
با عددش خود درسته بونه که با سوادن بیشتر میتونن بوفن پاکی هم ندارن پاکی چیش داره
و اون عدد ساده تر بافتنش این نقشه که شما باید بخونید
بره ما اگه کم سواد بودم و بی سواد بودم این اینجوری یاد گرفتم ما
نقشه بخونید
بله
ولی اونا سرعتش بیشتره
اونا کاراش ظریف تر و ریزه تره نمیدونم من نبافتم زنداشم بافته کوچیکو کاش اونا خب به درد چی نمیخوره خیلی فروشی نداره بره زینتیه
یه خانم نسل جدیدتر هست میگه این قالی سخت‌تره بافتنش آره؟
نه اون قالی سخت‌تره
اونی که عدد داره؟
اونی که عدد داره چون خیلی تا هم تارش ریستره هم نخاش نازکتره خیلی
این نقشه که الان داشتن میخوندن شما هم همراهی میکردید امکان اشتباه وجود داره؟
بله
و چیکار میکنید اون گرهی که زدید و؟
هیچی دوره اگر پوه بعدی باشه خب باید بیارم بالا و نخواش عوض بدر کنیم تو وقتی کار درست شه
یکی اختی مثلا یک دونه برج مونده باشه اگر تو زیر کار مونده باشه اینجور میکشم بالا
با یه سوزن خیلی بزرگ
اگر اینجور دونه نبافته باشه میبافیم اگر یه دونه اشته باشه دو باشه با این سوزن بیارم بالا دونه دونه درش میارم دوره نگاه نقشه میکنم دوره جاش میذارم سر جا خودش اشتباه میشه اینجوری درست میکنم
آقا ماشاءالله کمک میکنه تو بافت قالی؟
خیلی
یعنی هیچی؟ چرا؟
بله مردا هیچی از قالی نمیدونن تو یاش که زد
آقایون قدیم چی قالی میبافتن؟
ما نداشتیم دو فامیلا خودم ما گفتم بعضی ها مثلا اونایی مرداش گاردیه نداشتن تو خونه شبا کمو که خانمه هاشون میگدن ما تو فامیل هرچی قالی بافتن خودم زن ها بافته مردو نبافته
یعنی مردا بد میدونستن این کارو؟
نه بعد مردا کارا دیگه میکردن شب گمه شده دیگه قالی شب خود کسی قالی نمافته ولی اونایی که مثلا زندگیشون کم داشته مرداش ناکم کشون کنه خیلی کم به ندرت این یعز ما ندیده مرد قالی بفته من شده اینا بفته نه اینجا نمافته
چند بار با این تیغ زدید رو دستتون؟
خیلی
و چی کار میکنی؟
نه خیلی که میگم تو طول بافن دیگه خیلی ولی نه در کل خیلی نه در یعت پو اینا هرگز
این خیلی که گفتید یه لحظه جالب شد یزدی گفتید خیلی یعنی کم یا زیاد
خیلی که الان مادرم میگم یعنی تو طول بافن دیگه تو این 10-15 تا قالی که بافتم یعنی 10-15 بار اینجور شده ولی نه در طولی که هر روز بافن ببافم اینجور نمیشه
که درست مال بچه که بوده میدید من گوشتم چی دیری از روک مال این بچه بودم مثلا مالی بافتم از بس که دستم بریدم و تو کار کردم از روک مثلا پیچیده از بچگی بزرگ میشدم دیگه دستی نمیبره یهو مثلا میکشم و بریده نمیشه خیلی کم دیگه عادت که دیگه بافتن نمیبره دیگه راحت میشه
شما در واقع نسل جدید هستید دارید کار بافت قالی انجام میدید انگیزه دارید یا نه قراره که مثلا مثل خیلی های دیگه که روز به روز رها میکنن با توجه به شرایطی که مادر توصیف کرد امکان رها شدنش هست
بله امکان رها شدنش هم هست چون من خودم هنر خیاطی دوست می‌دارم و بیشتر دنبال خیاطی هستم تو قالی بافی
بابا من باغ بودم جای تو خالی بابا من باغ بودم جای تو خالی لوه جوبا انار خیلی عالی توی تاریخ یزمگن نوشته انار تفت ما میوه بهشته انار شیرین دونه 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 کن یار یار فکر من بیچاره کن یار یار فکر من بیچاره کن یار یار جونا من باغ بودم جای تو خالی جونا من باغ بودم جای تو خالی لوه استخون سیوای عالی سیب تزر جونی کوزه یه آبه که اطرو بود جونا مثل گلابه انا
خبر شیرین دونه 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 کن یار یار فکر من بیچاره کن یار یار فکر من بیچاره کن یار یار
ایران تاریخ زنده
ایران سرزمین افسانه ها
ایران فرزند زمین
را بگردیم در
رادیو سفر موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز با شما همسفریم رادیو سفر.
از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شماییم. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید و پنجشنبه زیبایی رو پشت سر گذاشته باشید. در ادامه برنامه ها همچنان همراه ما باشید.
گلزارای که از بلبل گلزارای که از بلبل غزل گفتن بیا شد یار شیرینت، جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین شب، کنون تنها نشین. شد یار شیرینت، جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین شب، کنون تنها نشین شب. که حکم آسمان این است، که حکم آسمان این است، اگر سوزی اگر سوزی، اگر سوزی اگر سوزی.
از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزانیم، امیدوارم از همراهی ما مثل ما تا این